ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه اول شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2018 میلادی است. عزیزان، عصر عالم و آدم به خیر. سلام میکنیم به همگی شما هر کجای این جهان پهناور که هستید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با همکارم فرهنگ قدیمی همراهی میکنم که فرهنگ قدیمی اینجاست با دستی پر از خبر و آغازگر مجله است.
با درود فراوان. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در جریان جنگ سوریه بیش از 30 سلاح جدید و مدرن خود را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، سلاح‌های آزمایش شده شامل انواع هواپیماها، موشک‌های هدایت شونده، تجهیزات دفاع هوایی، تسلیحات الکترونیک و سیستم‌های ارتباطی جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه همچنین تاکید کرد که در جریان حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه، ارتش این کشور 39,000 ماموریت رزمی انجام داده است. بر پایه این گزارش، نیروی هوافضای روسیه بیش از 20,000 مورد پرواز در شب داشته است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون روسیه و ایران حامیان اصلی دولت بشار اسد بودند. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی به ایران را با تأکید بر بخش خصوصی تصویب کرد. بر پایه این بیانیه‌ای که روی وبسایت کمیسیون اروپا منتشر شده، این بسته حمایتی که شامل کمک 8 میلیون یورویی به بخش خصوصی در ایران می شود، بخشی از یک بسته بزرگتر حمایتی اتحادیه اروپا به ارزش 50 میلیون یورو است. اتحادیه اروپا این بسته حمایتی را در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران و با هدف کمک به ایران برای حل چالش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی تصویب کرده است. در بیانیه کمیسیون اروپا به نقل از فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، آمده است که این اتحادیه به حفظ همکاری با ایران متعهد است. حمایت فنی برای رفع چالش‌های محیط زیستی و همچنین تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر از جمله محورهای مورد توجه در این بسته حمایتی است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، اجازه پیدا کرده است که به 3 روز مرخصی برود. این برای نخستین بار است که خانم زاغری از زمان بازداشتش در 2 سال پیش تا کنون اجازه پیدا می کند به مرخصی برود. نازنین زاغری به جرم اقدام علیه امنیت ملی و آموزش روزنامه‌نگاری به جوانان ایرانی به 5 سال زندان محکوم شده است که تا کنون 2.5 سال آن را گذرانده. خانم زاغری و وکلایش همواره همه اتهامات او را رد کردند. در خبر دیگر، به گفته یک مقام پلیس فرانسه، صبح پنجشنبه فردی با چاقو در متروی شهر تراپه در حومه پاریس مادر و خواهر خود را کشت و یک تن دیگر را به شدت مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری ها، منابع رسمی امنیتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کردند مهاجم در حالی که تلاش میکرد پنهان شود به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش با انتشار خبری در وبسایت اعماق نیوز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قدیمی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و برید ما ببینیم که چه براتون در این مجله گردآوری شده است. یک گزارشگر سازمان ملل متحد از آثار مخرب تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم ایران ابراز نگرانی کرد.
چنین تحریمی فقط بر مردم فشار نمیاره، بلکه باعث می‌شود که وابستگان دستگاه حاکمه با سوء استفاده از موقعیتی که دارند به مال‌اندوزی بیشتری هم بپردازند.
رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، به زندان رجایی شهر منتقل شده.
حکم قطعیت یافته هست و اون هم اعدام متناوبدار هست و تا زمانی که حکم در مراجع قضایی نقض نشود هر آن احتمال دارد در زندان رجال شهر حکم اعدام موکل به مرحله اجرا برسد.
و دلار به سامانه بانک مرکزی بازگشت و نرخ آن هم به 10480 تومان رسیده است. و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران موثر بوده و تحریم‌های بیشتری هم در راه است، یک گزارشگر سازمان ملل متحد از آثار مخرب این تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران ابراز نگرانی کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
تحریم ابزاری بازدارنده و برای اعمال فشار است، تا آنچه که از سوی یک یا چند بازیگر بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی می شود در کشور هدف تغییر کند. در دهه های گذشته بارها از ابزار تحریم استفاده شده و در برخی مواقع تحریم کنندگان را به هدف نزدیک کرده و در پاره اوقات هم راه حل نهایی نبوده است. ایران حدود 4 دهه است که از سوی کشورهای مختلف خصوصا آمریکا هدف تحریم قرار گرفته. تحریم هایی که بخش های مختلف از جمله نظام بانکی، صنعت نفت و گاز و یا خریدهای بین المللی مانند خرید هواپیما را تحت شعاع قرار داده است. رویکرد مقام های جمهوری اسلامی به این تحریم ها متنوع بوده. اگرچه همه آنها تحریم را ابزاری غیرقانونی ارزیابی می کنند، برخی آن را کاغذ پاره بی اثر دانستند، اما گروهی هم بر تاثیرگذار بودن آن اعتراف کرده و سعی در جلوگیری از اعمال این محدودیت ها کردند. حال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در یک فضای تحریمی قرار گرفته. تحریم‌های سنگین که با خروج آمریکا از برجام از سوی این کشور اعمال می‌شود. بخشی از این تحریم‌ها بازگشته و بخش مهمتری از آن در آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در روزهای گذشته به اسرائیل سفر کرده بود میگوید تا اینجای کار تحریم‌ها بسیار اثربخش بوده و البته هشدار داده که تحریم‌های بیشتری نیز در کنار تحریم‌های پیش از برجام بر ایران اعمال خواهد شد. تحریم هایی که کاخ سفید میگوید با هدف تغییر رفتار بنیادین جمهوری اسلامی اعمال می شود. در این میان روز چهارشنبه 31 مرداد یک گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را غیر عادلانه خوانده و دلیل آن را هم تأثیر این تحریم ها بر زندگی مردم عادی ارزیابی کرده است. ادریس جزائری که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یک جانبه است، در این بیانیه به آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته و گفته است که این اقدام قهری موجب سوق دادن میلیون‌ها ایرانی به سوی فقر می‌شود. شیرین عبادی از دریافت کنندگان نوبل صلح و حقوقدان ایرانی هم اگرچه با تحریم حکومت جمهوری اسلامی موافق است، اما از تحریم اقتصادی حمایت نمی‌کند.
چنین تحریمی فقط بر مردم فشار نمیاره و زندگی اونها رو سخت‌تر نمی‌کنه، بلکه باعث می شود که وابستگان دستگاه حاکمه با سوء استفاده از موقعیتی که دارند به مالاندوزی بیشتری هم بپردازند. و به عبارت دیگر تحریم یک لبه قیچی و فساد داخلی لبه دیگر قیچی بر گلوی مردم ایران فشار می آورد.
از همین رو هم خانم عبادی بر لزوم اعمال تحریم سیاسی به جای اقتصادی سخن میگوید.
منظور من از تحریم سیاسی تحریم هایی است که به مردم فشار نمی آورد، در زندگی اونها موثر نیست، اما صدای حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و امکان سوء استفاده از تحریم رو از حکومت میگیرد.
از جمله تحریم‌های سیاسی که این حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی پیشنهاد می‌کند، تحریم ماهواره‌ای است، چرا که به گفته شیرین عبادی این تحریم مانع از اشاعه رویکرد جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی می‌شود. انتقاد از سیاست دولت کنونی ایالات متحده در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی تنها منحصر به مدافعان حقوق بشر نمی‌شود. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که به واشنگتن سفر کرده هم در گفتگویی با یک نشریه آمریکایی اگرچه از رویکرد دونالد ترامپ در آمادگی برای دیدار با رهبران کشورهای غیر همسو با آمریکا ستایش کرده، اما در این حال گفته تحریم‌های کنونی آمریکا قابلیت این را دارد که رفتار به گفته آقای هانت بی‌سواد کننده ایران در منطقه را تغییر دهد. اگرچه وزیر خارجه بریتانیا در این مصاحبه با نشریه اینترنتی اکسیوس هشدار می‌دهد که فشار بیشتر بر تهران می‌تواند موجب خروج ایران از برجام و روی کار آمدن یک دولتی شود که بیشتر با غرب ضدیت دارد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها تأکید کردند که در کنار آغاز کارزار فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، در صدد حمایت حداکثری از مردم ایران هستند و در این مدت بارها در بیانیه‌هایی از ایرانیانی که به شرایط معیشتی و سیاسی در خیابان‌های شهرهای مختلف اعتراض کردند، حمایت کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، به تازگی از زندان سنندج به زندان رجایی شهر منتقل شده و وکیل او میگوید این انتقال غیر قانونی است. رامین حسین پناهی از تیر ماه سال 96 در زندان به سر میبرد و به اتهام بغی یا شورش مسلحانه و عضویت در حزب کموله به اعدام محکوم شده، در حالی که وکیل مدافع او میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است. مدافعان حقوق بشر و چند تن از گزارشگران سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسیده است. بشنویم از او.
طبق نیابت اعطایی از دادگاه سنندج، شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج به اجرای احکام کیفری زندان ایبین که متهمین سیاسی و امنیتی را در زندان رجایی شهر کرج قرار می‌دهند، اجرای حکم رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج است. این بدان معناست که شوربختانه نیابت صادره به زندان رجایی شهر در باب یک امر کلی هست که هم شامل اعدام موکل هست، هم شامل رسیدگی به وضعیت پزشکی وی میباشد.
آقای احمدی نیاز، یعنی احتمال میدید که انتقال موکل شما به زندان رجایی شهر ممکنه به اجرای حکم اعدام او منجر بشه؟
ببینید، حکم قطعیت یافته هست و اون هم اعدام موکل با طناب دار هست و تا زمانی که حکم در مراجع قضایی نقض نشود، هر آن احتمال دارد در زندان رجایی شهر حکم اعدام موکل به مرحله اجرا برسد.
درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظری که شما داده بودین در پرونده رامین حسین پناهی، اون به کجا رسید؟
ببینید، ما از تمام مکانیزم‌های حقوقی و قانونی در عرصه نقض و ابطال این رأی را به مراجع قضایی دادگستری و قوه قضاییه، هم شامل اعاده دادرسی وفق ماده 474 هم و وفق ماده 477 اعمال خلاف بیان شرع در قالب اعاده دادرسی را به محاکم قضایی دادگستری و قوه قضاییه ارائه کردیم. اما شوربختانه ظاهراً تمام راه‌های قانونی برای این امر بسته شده است و نگرانی ما این است که به زعم ما اگر قانون قانون باشد، موکل من تبرئه خواهد شد. اما ظاهراً نکته مهم این است که دست‌های پشت پرده مانع اعمال قانون خواهد بود.
خب بگید که چرا موکلتون رامین حسین پناهی رو بیگناه میدونید و حکم اعدام او را ناعادلانه؟
بنده از روز اول معتقد بودم که حکم صادر برای موکل منطبق با قانون نیست، برای اینکه رامین حسین پناهی صرفاً برای دیدار با خانواده خود به کردستان آمده بود. ایشان هیچ نقشی در فرایند اقدام مسلحانه نداشته است، هرگز مسلح نبوده و هرگز دست به اسلحه نبرده است. موکل بنده صرفاً از باب تهی‌دست بودن وارد این تشکیلات شده و ایشان به طور کامل نسبت به اتهام وارده که بغی هست بیگناه تلقی می شود. مبانی فقهی و حقوقی و قانونی هم این امر را اثبات می کند. من امیدوار هستم که دادرسی برای موکل منصفانه و منطبق با اصول عادلانه باشد. موکل من نجات پیدا خواهد کرد اگر قانون اعمال بشود. انتقال موکل من به زندان رجوعی شرق منطبق با رأی صادره نیست.
همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو بود با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، زندانی کردی که محکوم به اعدام است و به تازگی از زندان سنندج به زندان رجایی شهر منتقل شده و نگرانی ها از اعدام احتمالی او.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
جان بولتون و نیکولای پاتروشوف، مقامات ارشد امنیتی آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه در ژنو درباره مناسبات دو جانبه، مناقشات سوریه و اوکراین و همچنین وضعیت پیمانهای تسلیحاتی گفتگو کردند. روسیه همچنین تایید کرد که حضور ایران در سوریه مطلبی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنا رایسکایا در این باره گزارشی دارد.
در نخستین دیدار مقامات بلندپایه روسیه و آمریکا پس از مذاکرات رؤسای جمهور این دو کشور، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه صبح پنجشنبه در ژنو مذاکره کردند. در آستانه این دیدار شورای عالی امنیت ملی روسیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور چالش های عمده در روابط روسیه و آمریکا را مورد بررسی قرار داد و سخنگوی کرملین اعلام کرد با تشدید تحریم های آمریکا علیه روسیه وضعیت مناسبات دو جانبه بدتر از گذشته شده و می خواهیم بفهمیم آیا طرف آمریکایی حاضر به همکاری و تعامل هست یا نه. دمیتری پسکوف افزود دیدار مقامات ارشد امنیتی دو کشور دستور کار مشخصی ندارد، اما تمام مسائل چالشی مطرح و بررسی خواهد شد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت مناسبات دو جانبه، ثبات راهبردی و امنیت بین المللی به ویژه مسائل سوریه و اوکراین از محورهای مذاکرات با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید است و پیشنهادهای متعددی تهیه کرده ایم که امیدواریم طرف آمریکایی به عنوان عرصه های همکاری بررسی کند. از سوی دیگر جان بولتون اعلام کرد هدف اصلی بررسی عرصه های مذاکرات آتی آمریکا و روسیه مطابق توافق رؤسای جمهور دو کشور طی دیدار ماه گذشته در هلسینکی است. الکساندر اندرییف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید انتظار چندانی از دیدار مقامات امنیتی روسیه و آمریکا نمی رود.
ما ماه‌ها و شاید هم سال‌ها شاهد همین وضعیت در روابط روسیه و آمریکا خواهیم بود. تنش در روابط دو جانبه در کنار تلاش برای حل مسائل بین‌المللی، اما به دلیل اختلاف‌های اساسی طرفین، مخالفت‌های داخلی در آمریکا و عدم تمایل کرملین به تغییر سیاست خارجش، همکاری مؤثر در این عرصه را نیز بعید می‌دانم. هرچند این روند حل مناقشات بین المللی را با چالش روبرو کرده و به ثبات جهانی نیز صدمه می‌زند.
یکی از موضوعات مذاکرات اخیر آمریکا و روسیه حضور ایران در سوریه است. پنجشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که در مذاکرات جان بولتون و نیکولای پاتروشف حضور داشت، تایید کرد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در روزهای گذشته سخنگوی کرملین بارها تاکید کرده روسیه با آمریکا درباره مهار ایران در سوریه مذاکره نکرده و به گفته وی سیاست روسیه این نیست که درباره کشوری ثالث مذاکره کند. این واکنش کرملین به سخنان اخیر جان بولتون بود که در روزهای گذشته به دفعات گفت به از آن ولادیمیر پوتین روسیه و ایران اهداف متفاوتی را در سوریه دنبال میکنند و او مایل به حضور ایران در سوریه نیست. هرچند به گفته بولتون به نقل از پوتین روسیه نمیتواند ایران را از سوریه بیرون کند. بولتون به خبرگزاری رویترز گفت روسیه در سوریه گیر افتاده و اگر میخواهد آمریکا یا متحدانش به حل این بحران کمک کنند، پیش شرط آن خروج ایران از سوریه است. موسکو این اظهارات را به باد انتقاد گرفت و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در وهله نخست نیروهای خارجی که بدون دعوت دمشق در سوریه حضور دارند باید این کشور را ترک کنند. تهران بارها تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به دعوت دولت این کشور است و ربطی به کشورهای دیگر ندارد. علیق یارش کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روی کرد روسیه در قبال ایران به روابط موسکو و واشنگتن بستگی دارد.
روسیه بازی خاص خود را پیش میبرد و ممکن است به ایران پشت کند، اما اتخاذ این روی کرد به مشوقهای بستگی دارد که آمریکا میتواند به روسیه ارائه دهد و سخت میتوانم تصور کنم این مشوقها چه میتواند باشد. فعلا روسیه با تشدید تحریمهای آمریکا روبروست، متوجه است که واشنگتن دارای هیچ راهبرد مشخصی در قبال سوریه نیست و ایران را عامل تمام مشکلات خاورمیانه می‌داند که این از دید کرملین بسیار ساده لوحانه است. اگر آمریکایی‌ها گزینه‌های بهتری عرضه کنند، آن وقت باید دید می‌توانند با روسیه به توافق برسند.
روابط روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه با تنش شدید روبرو شد و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین و زن حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تشدید این تنش‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. آخرین بسته تحریمی آمریکا علیه روسیه در رابطه با زن مسمومیت یک جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا تنها یک روز پیش از دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه و آمریکا به اجرا گذاشته شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که روز یک شنبه دلار از سامانه بانک مرکزی سنا حذف شد، اما روز پنجشنبه مجددن به سنا بازگشت و نرخ فروش آن 10480 تومان به ثبت رسید. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگویی با احمد علوی استاد اقتصاد ابتدا از او درباره دلایل این رفت و برگشت و قیمت بالای تعیین شده پرسیده است.
به نظر میاد که مقامات انگیزه سیاسی داشتن برای اینکه دلار رو حذف بکنن از این سامانه، اما واقعیت ها چیز دیگری است. دلار به هر حال یک ارزی که هنوز به عنوان شاخص استفاده میشه، بسیاری از بازیگران بازار به اون توجه دارن، بنابراین خواه نخواد علارغم اینکه به هر حال ارزهایی مثل درهم امارات یا فرضاً یوان در این سامانه هست، مجبور شدن که دلار هم بگذارن در این سامانه، اون هم به خاطر ضرورت‌های ناشی از فعالیت‌های جاری اقتصادی. اما خب اینکه چرا با توجه به این قضیه که دولت علاقه داره قیمت که در سامانه عرضه میشه پایین‌تر از قیمت غیر رسمی یا بازار آزاد باشه، با توجه کرد که اساساً دولت هر چند بازاری رو که تشکیل بده در نهایت این بازار رو تبعیت می‌کنن از اون بازاری که ظاهراً غیر رسمی تلقی میشه، ولی کن بازار واقعی برای ارزش گذاری ارزها همون بازار خواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران بازار هم از توزیع کنندگان، وارد کنندگان، تولید کنندگان به این قیمت‌های بازار توجه دارن، برای اینکه اونها میدونن که در نهایت قیمت کالا و خدمات از این نرخ غیر رسمی ارز یا همون بازار آزاد در واقع تأثیر میپذیره.
آقای علوی، دلار از بین سه ارز اصلی بازار ثانویه کنار گذاشته شده و یوان چین جایگزین دلار آمریکا شده. تحلیل شما درباره این اتفاق و این تصمیم چه هست؟ این تصمیم در عمل چگونه اجرایی خواهد شد؟
اقدام سیاسی از اون جهت که دولت تلاش میکنه که سهم بازرگانی چین با ایران بیشتر بشه، خب این هم یک اقدامی در همون راستاست و علارغم اینکه دولت تلاش میکنه که بازرگانی خارجی سمت و سوش به سمت بازار چین باشه، خود چینی ها هم برای ارزیابی ارزش کالا و خدمات خودشون از دلار استفاده میکنن. بازرگانان ایرانی هم توجه دارن به این قضیه، چرا که هنوز دلار یک ارز بسیار بسیار مهم در عرصه بین‌المللیه و حتی اگر استفاده نشه ازش در نهایت به عنوان ابزاری برای ذخیره ابزاری به عنوان ارزیابی حتی یوان استفاده میشه و البته سایر ارزها.
آقای علوی، منظور شما این هستش که با وجود آنکه جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های آمریکا هیچ گونه دسترسی به سیستم بانکی آمریکا نداره، باز هم همچنان دلار براش اهمیت داره و نمیتونه اون رو نادیده بگیره؟
همین جوره، به این دلیل که دلار ارزی است که مسلط است بر بازارهای بین‌المللی و علی‌رغم اینکه هر تحریمی بشه بازرگانان و فعالین اقتصادی در نهایت از این ارز استفاده میکنن برای ارزیابی کالا. حتی خود چینی ها یا سایر کشورها که ارزهای ملی خودشون رو دارن در نهایت اگر قرار ارز خودشون رو ارزیابی بکنن دلار یکی از مقیاس‌های مهم خواهد بود حتی اگر از اون استفاده نکنن.
آقای علوی، مرداد ماه دولت حسن روحانی بسته سیاست‌های جدید ارزیش رو ارائه کرد. آنچه که در این چند روز بر سر دلار آمده، آیا پیرو آن چیزهایی بوده که دولت در اون بسته ارزی پیش بینی می‌کرده یا نه؟
خب دولت تلاش میکرد که با بسته ارزی خودش بازار رو آروم بکنه و قیمت ها رو حتی اگر بشه به پایین سوق بده. به نظر نمیاد که دولت در این هم موفق شده باشه، به دلیل اینکه علارغم این اقدامات دیوان سالاره و قانونی یا فرضاً حقوقی یا مقرراتی که اعمال میشه، در نهایت اون چیزی که تعیین کننده است در بازار میزان ارزی دلار و تقاضا برای اونه و این عامل واقعی است. اگر قوانین مقررات با این سازگاری داشته باشه، البته قیمت‌ها و مسیر اون و نوساناتش تبعیت میکنه از مقررات. اگر مقررات سازگاری نداشته باشه با این عوامل واقعی بنیادی بازار، طبیعی است که این مقررات زیر پا گذاشته میشه و بازار راه خودش رو میره و توجهی نمیکنه به این مقررات. همین چیزی که الان میبینیم که علارغم اینکه دولت تلاش کرده که بازار رو ثبات ببخشه و که مانع بالا رفتن قیمت‌ها بشه، به محض اینکه یک شوکی وارد بشه به اقتصاد دوباره قیمت‌ها مسیر خودش رو میرن علارغم خواست دولت یا مقرراتی که اعمال میکنه.
سمیرا غرایی از رادیو فردا با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو میکرد. و اما عزیزان، مهدی رستمپور، کارشناس و مربی ورزشی در دانمارک، هم اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. بریم و بشنویم از بازی‌های آسیایی 2018 که در جریانه. مهدی، به شما سلام می‌کنیم. از فوتبال ایران و کره جنوبی بشنویم.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. تیم ملی فوتبال امید ایران حذف شد و این حذف بسیار پرماجرا بود. تیمی که 4 بازی انجام داد فقط در یک دیدار گل زد، یک مسابقه رو به صورت عمدی واگذار کرد مقابل میانمار و در برابر کره جنوبی هم شکست خورد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. انتقادات بسیار زیادی صورت گرفت از این که چرا فرمان باید به بازی که پیشتر فقط در خصوص مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطرح بود، این بار به فوتبال هم سرایت کرد و با فرمان باید به بازی، طبق اون چه که رسانه‌های ورزشی خیلی این روزا بهش پرداختن، ما باختن رو به ورزشکاران جوانمون در رشته فوتبال یاد دادیم و اساساً بازی‌های آسیایی انقدر اهمیت داره، انقدر مدال در اون مهمه که هیچ توجیه دیگری هم از اینکه جوانگرایی کردیم یا مسائلی از این دست نمیتونه این شکست رو توجیه کنه و باز هم فوتبال ایران در یک تورنمنت دیگه دست خالی مسابقات رو به پایان رسوند.
اما مهدی، در بخشای دیگه تا حد زیادی افتخار آفرین بودن ورزشکاران ایرانی.
بله، در رشته های مختلف مدال های متعددی به دست اومد. از آخری شروع کنم، رضا علیپور که 2 رقمی کرد تعداد طلای کاروان ورزش ایران در سنگ نوردی. در وشو مدال های متعدد به دست اومد، محسن محمد سیسی در واقع هتریک کرد، سومین طلای متوالی بازی های آسیایی رو گرفت. جالبه که همسرش هم در رشته قایقرانی در بخش روینگ موفق شد مدال نقره بگیره، یعنی این زوج در یک روز هر دو مدال بازی‌های آسیایی گرفتن. در تکواندو امیر محمد بخشی تونست نایب قهرمان بشه و این خیلی عجیبه و خیلی جالبه که تکواندو مردان ایران از 2 طلا و 1 نقره که در واقع از جمع مدال‌های تکواندو مردان ایران
2 طلا و 1 نقره برای شهرستان میانه است. یک شهر کوچیک میاد در بازی‌های آسیایی در تکواندو حرف اول رو میزنه. در سایر رشته‌ها میشه به موفقیت کبدی اشاره کرد، هم زنان هم مردان رسیدن فینال. یه خبر دیگه هم این که تیم شمشیربازی ایران در تیمی دوم شد. مجتبی عابدینی در 34 سالگی ورزشکار بسیار با اخلاق، نفر چهارم المپیک، کاپیتان شمشیربازی از دنیای قهرمانی خدافظی کرد. کاش نفرات تحصیل کرده ورزشکار مجذب و با اخلاقی مثل مجتبی عابدینی زود جذب مدیریت ورزشی بشن به جای استفاده از مدیران غیر تخصصی و ناکارآمد که سیاسی یا نظامی هستند به ورزش.
مهدی، حذف شدن زهرا نعمتی، بانوی کماندار ایرانی، مقدار زیادی بحث برانگیز شده، از اون از شما بشنویم.
دقیقاً میتونم این رو در واقع متصل کنم به بخش قبلی صحبتام. شما ببینید که در رشته تیر و کمان رئیس فدراسیون اونجا بوده که خب غیر ورزشی، نایب رئیس اونجا بوده، مربیان تیمای ملی بودن، سرپرست کاروان ورزش، معاونین کاروان، ولی حتی ساعت برگزاری مسابقه رو دقیق متوجه نشدن. و زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک، بسیار با تجربه و موفق، در واقع داشته نهار میخورده تو اون لحظه و مسابقه رو از دست میده. در اتفاقی نادر از گردونه رقابت ها ورزشکاری که ماها در اردو بوده بدون اینکه مسابقه بده حذف میشه و شانس مدال هم خب به طور کامل از دست میده. آقای داورزنی معاون وزیر ورزش گفته که ما بررسی میکنیم و برخورد میکنیم، ولی خب میشه این پرسش رو داشت از آقای داورزنی که خب خود شما آقای شعبانی بهار رو که معاون وزیر ورزش بود در انتخابات به پیروزی رسوندین، رئیس فدراسیون شد، با چه کسی قراره برخورد بشه؟
سپاسگزارم و جای تأسف بود حذف زهرا نعمتی. از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، میشنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
صدای شما، پیام‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. میگید نه؟ بشنوید.
آقای بولتون گفتن دنبال تغییر رژیم نیستند. انگلیس هم میگه اگر فشار بیاریم تندرو ها میان سر کار. آیا شما هیچ کدوم به فکر مردم ایران نیستید؟ آیا تندرو و اصلاح طلب همه یکی هستن؟ همه حاکمان سر دشمنی با دنیا دارن. مردم خودشون تغییر رژیم میخوان و حتما به این دیکتاتوری پایان میدن. امریکا و کشورهای اروپایی هم باید بدونن که فردا خیلی دیر است.
عزیزان، پوزش میطلبم. یک اشکال فنی باعث شد که یکی از تلفن‌ها رو نتونیم بشنویم. و اما 60 نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه 31 مرداد در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شدند. بشنویم از بابک غفوری آذر.
انتقاد از بازداشت و اتهام‌های وارد شده به نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان، از سوی ده‌ها نماینده پارلمان اروپا. در نامه 60 نماینده پارلمان اروپا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بازداشت دو ماه پیش خانم ستوده، تشکیل پرونده‌های جدید علیه وی به اتهام جاسوسی نگران کننده خوانده و از آقای روحانی خواسته شده تا از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بخواهد به روند دادرسی احترام گذاشته و اطلاعات مربوط به اتهاماتی که خانم ستوده با آنها روبروست را اعلام کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار استفاده رئیس جمهوری ایران از اختیارات خود برای آزادی بی قید و شرط این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری شدند. آنها همچنین دستگاه قضایی ایران را متهم کردند که به نوشته آنها به فعالیت‌های مشروع حقوق بشری جنبه مجرمانه می‌بخشد. آنها در پایان تأکید کردند که حمایتشان از خانم ستوده را به عنوان برنده جایزه ساخاروف و وکیلی که به گفته آنها شجاع و مورد احترام و الهام بخش بسیاری در ایران و جهان است ادامه خواهند داد. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان، 23 خرداد ماه امسال بازداشت شد و به گفته رضا خندان همسرش همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. آقای خندان به رادیو فردا گفته دادگاه انقلاب با استناد به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که درباره کمک به جاسوسان است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است، در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد. در همین باره نسرین ستوده روز چهارشنبه در نامه‌ای از زندان اوین خبر داد که از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده طی سالهای اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را در ایران به عهده داشته است. او همچنین در جریان اعتراضات زنان به حجاب اجباری که به اعتراضات دختران خیابان انقلاب مشهور شد، وکالت شماری از این زنان را بر عهده داشت.
عزیزان، از بابک غفوری آذر میشنیدیم و برنامه تابو در راه است که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. کاریست از فهیمه خضرحیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا را هم براتون دوباره اعلام کنم. 00420221122112. میتونید در تلگرام هم برامون پیام صوتی بذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم تابو رو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا خواب میبینیم؟ آیا خوابهای ما میتوانند حقیقتی را توضیح دهند یا آینده ای را پیش بینی کنند؟ آیا آنچه که از آن در فرهنگ سنتی و مذهبی به عنوان تعبیر خواب یاد میشود اعتبار علمی دارد؟ انسان در خوابهایش به کجا میرود؟ آیا هیچ جنبه معنوی در خواب انسان یا آنچه از آن با عنوان رویاهای صادق یاد میشود میتوان پیدا کرد؟ اینها پرسش هایی است که شما مخاطبان تابو از ما خواستید در برنامه مطرح کنیم. دکتر تقی کیمیای اسدی، فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، میگوید نه تنها هیچ جنبه معنوی در خوابهای انسان وجود ندارد، بلکه حتی ناخودآگاه فرویدی هم دیگر امر معتبری نیست. او میگوید به خوابهای خود اهمیت ندهید و فریب تعبیرهای گوناگون از خواب را نخورید. در برابر دکتر مهرنگ خزایی، روانشناس، از اهمیت خوابها، سمبولیک بودن آنچه که در جهان خواب میبینیم و ضرورت توجه به آنها میگوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم. به بحث ما در تابوی این هفته خوش آمدید. خانم خزایی، پرسشی که بد نیست باش این بحث رو آغاز بکنیم اینه که خواب دیدن نشانه چیست؟ چه مکانیزمی داره؟ شما به عنوان روانشناس چه توضیحی در این مورد میتونیم بدیم؟
ما انسان ها همیشه اسیر عوامل روز به روز زندگی و چالش ها و استرابات اون هستیم و همه اونها میتونن در خواب ما اثر بگذارن. در زندگی روزمره خودمون با امور بسیاری هر روز سر و کار داریم که میاد فکر ما رو مشغول میکنه، احساسات ما رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از اینکه جسم ما از اون فعالیت روزانش فارغ شد و به یک حالت نیمه تعطیل در اومد و به خواب رفتیم، بعد دوباره این احساسات و افکار شروع میکنن به واکنش نشون دادن. بنابراین خوابهایی که ما میبینیم معمولا یه نوع واکنش نسبت به افکار، فعالیت‌ها و احساسایی هستن که در طول روز داشتیم. چون رویاها همیشه یک بخش جدا نشدنی از موجودیت ما هستن و بعضی هاشون شفافن، بعضی هاشون به طور کابوس میان. بنابراین نقش خواب اینه که آرزوهای ما رو برآورده میکنه. بشر همیشه به دنبال این بوده که بدون تعبیر خوابش چیه و اسرار خوابش رو تعبیر کنه. خوابگزارا همیشه از دوران باستان تا به امروز تعبیر خواب رو در پیشگویی به آینده رب میدادن. ولی یک روانشناس از روی تعبیر خواب میاد به ریشه بعضی از مشکلات درونی حال و گذشته اون فرد پی میبره. مثلا فرض کنید که بعضی افراد خواب مرده میبینن، همه میخوان بدونن که تعبیر اون چیه. خب خواب مرده به این معنی نیست که یکی بمیره، چون در زندگی واقعی ما وقتی کسی میمیره ما اینو توصیف میکنیم که اون شخص تمام شده، دیگه وجود نداره. بنابراین ما وقتی خواب مرده میبینیم اون سمبول اینه که مشکلی که در زندگیمون بوده دیگه داره اثر را میره، تمام شده و نگرانش نیستیم، اونو پشت سر میذاریم. برای یک روانشناس که بتونه خواب یه نفر رو تعبیر کنه، اول باید به وضعیت واقعی زندگی اون فرد نگاه کنه و بعد اون سمبول ها رو تفسیر کنه که یا همون تعبیر کنه. مثلا آب سمبول انرژی و احساساته، آب گلالود سمبول افسردگیه.
آقای دکتر اسدی کیمی، خانم دکتر خزائی میگویند که در واقع در خواب آنچه که هست میتونه سمبول باشه، مثلا آب یا آب گلالود یا مردن، هر کدوم سمبول و سمبول چیزیست یا معنایی رو میرسونه. آیا همینطوره؟ آیا وقتی که ما خواب میبینیم یک سری معانی تولید میشه؟
خواب شب 4 مرحله از نظر رابطه با آگاهی داره. یک مرحلهش درست قبل از به خواب رفتن هستش که یک ایده های ذهنی ظاهر میشه که میتونه بینایی، شنوایی، لمسی یا هر چیز دیگه باشه. این درست قبل از اینکه آدم به خواب بره ایجاد میشه و چون داشته جلو پیشانی درست کار نمیکنه و از کار افتاده، اینا به حالت توهمات در میاد. معمولا مربوط به کارهای اتفاقاتی که تو روز فکر آدم رو مشغول کرده. بعد از این خیلی کوتاه هستش، آدم وارد خواب در واقع با امواج آهسته میشه که آگاهیش از بین میره و از محتویاتی که در ذهنش هستش بیخبر میمونه. بعد از حدود 90 دقیقه تا 120 دقیقه اولین مرحله خواب با امواج تند و حرکات سریع چشم ایجاد میشه که همراه با رویاها هستن. در هر شبی 5 بار این اتفاق میفته و بیشتر این مرحله در نزدیکای صبح هست. علت اینکه خواب میبینیم یک کار فیزیولوژی مغز هستش برای تثبیت اتفاقات 3-4 روز گذشته و اتفاقات قدیمی. یعنی یه امواجی از ساقه مغز میان بالا در حین رویاهای خواب و شبکه های مغزی رو تحریک میکنن و تثبیتشون میکنن. در واقع 75% محتویات رویاهای خواب شبانمون مربوط به 3 روز یا 4 روز قبله و بقیهش مربوط به گذشته های دوره. و در آخر خواب و وقتی که خواب تمام میشه و شخص در حال بیدار شدن هستش، دوباره توهمات دیگه به انسان دست میده که بهش میگن هیپنوپامپیک هالوسینیشن. این درست قبل از بیدار شدن کامل هستش. اون قسمت های هالوسینیشن های اول و آخر به حافظه آدم سپرده میشه و تمام خوابایی که مردم گزارش میکنن در واقع همون هیپنوپامپیک هالوسینیشن هاشون هستش که به خاطرشون میمونه، چون در این مرحله هستش که هیپوکامپ که مرکز خاطر سپردن کار میکنه و این توهماتی که مغز ایجاد کرده رو به خاطر میسپره و میتونه بعداً بیان کنه. و کارشون فقط صرفاً و صرفاً این هستش که مدارهای مغز رو تقویت کنه، چون که اگر مدارهای مغز به کار نیفتند محتویات خاطراتی که درشون هستش کم کم از بین میره.
آقای دکتر، آیا این خواب ها معنا داره و چیزی به اسم تعبیر خواب وجود داره؟
به نظر من چیزی معنی نداره. در طول تاریخ هم چیز ساختگی بوده و این سمبول ها همه ساختگی هستش و معنی ندارن. یه تعدادی خواب های هستش که مشترک بین انسان ها، مثل اینکه فکر کنید حیوان یا مار یه چیزی آدمو دنبال میکنه یا اینکه از یه جایی میفتی. اینا سمبولیک هم نیستن، در واقع اینا اون ترسا یا استرابات یا دلخوشی ها و یا ناخوشی های اندی هایی هستن که در طی تاریخ طبیعی در مغزمون قرار گرفتن و برای که حفظشن شبا در حین خواب رم به فعالیت در میان شبکه هاشون و هیچ کس نمیتونه به محتویات یا به این سمبول های خواب دیگران پی ببره. و تعبیر خواب در واقع یک کاملا غیر علمی سودو ساینس هستش تا یک مسئله علمی. خوابارم دسترسی به معنیشون غیر ممکن هستش و یه مسئله مهمی این هستش که مغز مخصوصا نیمکره راستش افسانه میسازه و وقتی این امواجی که من گفتم به اسم پانتوجنیکولو اکسیپیتال هستند و میان تو نیمکره راست، مغز شروع میکنه به افسانه سازی، افسانه های عجیب غریبی میسازه و هیچ کدومشون معنی خاصی هم ندارن. در واقع فعالیت مخشوش شبکه های مغز هست.
بسیار خوب خانم دکتر خزایی، شاید پاسخی داشته باشید. آقای دکتر کیمیایی در حقیقت سمبول هایی که ازش صحبت کردید رو ساختگی میدونن و میگن که تعبیر خواب اساسا معنایی نداره بلکه غیر علمی است. ایشون از واژه توهم استفاده میکنن. شما توضیحی دارین در مورد نظرتون؟
ببینید آقای دکتر فرمودن که مغز افسانه میسازه و همون سمبول ها هستن که هیچ معنا ندارن. حالا اگر کسی درباره چیزی خواب خاصی میبینه، الزاماً همیشه اون چیزی نیست که در تصویر میبینه، چون خواب ها همیشه با زبانی بسیار سمبولیک با ما سخن میگن و اون ذهن نیمه هوشیار ما میاد رویاهامون رو با اشیا مقایسه میکنه. برای مثال در عالم خواب یک آدم افسرده، خب اون بیشتر خواب تاریکی میبینه، آب تیره میبینه، آسمون تیره میبینه، آتش سوزی میبینه، کابوس میبینه. برعکس افراد خوشحال که در آرامش هستن، خواب میبینن پرواز میکنن، از یه باغ گل رد میشن، آب زلال میبینن. بنابراین اگر کسی خوابای برهم ریخته ببینه، نشونه این نیست که مثلا اینا توهمه. بنابراین خوابها آینه افکار ناخودآگاه ذهن ما هستن با اون کشمکش‌های عاطفی و با دنیای ما در درونی ما در ارتباط مستقیم. روانشناس در تعبیر کردن خواب میاد این سمبول ها رو بررسی میکنه و ربطش میده به شخصیت و مشکلات درونی یک فرد. فروید همیشه معتقد بوده که در زندگی انسان ها هیچ چیزی همینطوری یا بر حسب شانس اتفاق نمیفته و حتی رویای ما بر اثر انگیزه ناخودآگاه مونه. برای مثال سربازا بعد از اینکه جنگ تموم میشه تا سالها خواب جنگ میبینن و هنوز اون خشمو دارن. خب آیا این افسانه است؟
میخوام بدونم شما که این نکات رو مطرح میفرمایید در این مورد چه صحبتی دارید؟ از نظرتون خواب عنصر غیر مادی است و نشانه این هست که انسان روحی درش دمیده شده و روحی داره؟
پدیده‌ای که در بدن ما انسان‌ها هست و اون رو اداره میکنه، به ما قدرت تفکر میده، رو اسمش رو روح میذارن. بعضی افراد معتقدن که روح به معنای یک موجود غیر مادی وجود خارجی نداره و اون چیزیه که معتقدین به عالم معنا به عنوان روح میشناسن در حقیقت یه سری فلو انفالات عصبی و مغزیه. بنابراین روحی که ما از این صحبت میکنیم و ادیان به اون باور دارن، اون روحی الهیه که در بدن ما همیشه آزاده و درش خیلی چالش‌های بسیار زیاده، چون علم نمیتونه ثابت کنه که روح نیست، نمیتونه ثابت کنه که هست. کارل یونگ همیشه میگه که این خصوصیاتی هستن که ما از اجدادمون و از نسل‌های قبل میگیریم. بنابراین میگه هر فرد انسانی نه تنها خصوصیات جسمی اجداد خودش رو به ارث میبره، بلکه تجربه‌های اونها از طریق وراثت به دست میاره. خب این ثابت میکنه که یک چیزی هست که ما میتونه از یک نسل دیگه به نسل ما برسه. میتونیم بهش بگیم روح.
آقای دکتر اسدی کیمیایی، حالا من برمیگردم به شما با این پرسش که ایشون میگویند که همه هیچ چیز همینطور اتفاق نمیفته و روحی وجود داره که خواب به هر حال به اون روح مربوطه در ما. آیا همینطور هست؟
من بارها گفتم راجع به روح هیچ نهاد و ماهیت و جوهر غیر مادی در وجود انسان و در هیچ جای جهان وجود نداره، من جمله در خواب. ولی چند تا موضوع رو من روشن کنم. یکی اینکه تعریف توهمه. وقتی که گفتم که اینا به همشون رو بهشون میگن هالوسینیشن، پدیده‌هایی که تو خواب ایجاد میشه، علتش این هستش که هر وقت که محرک خارج از مغز وجود نداره و مغز بدون کمک لوبه جلو پیشونش که این انسجام بده به محصولاتش، محصولاتی تولید میکنه که به ادراک میرسن، اینا رو توهمات میگه. تمام رویاهای خواب در سه مرحله ای که من گفتم شامل همین تعریف میشن. یه موضوع دیگه ای که باید دیگه روانشناسا فراموش کنن، ناخودآگاه فرویدی هستش. ناخودآگاه فرویدی در واقع همون سیستم حافظه آدم هستش و هیچ چیزی بیشتر از اونم نیستش و روانم جدا از مغز وجود نداره. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا هیچ عنصر یا نهاد یا ماهیتی مثل روح هم نیستش. این اون ادراکاتی که پیدا میشه که وجود آدم از این طرف اون طرف طرف میره، فقط همون توهماتی هستن که در حین خواب رپید آی موومنت یا حرکات سریع چشم ایجاد میشن. و اگر کسی معتقد باشه که یک ماهیت غیر فیزیکی هست، باید ثابت کنه که چطوری با مغز رابطه برقرار میکنه، همون چیزی که حتی فیلسوفی مثل دکارت درش فرومان که چطوری روح با مغز رابطه پیدا میکنه. حالا اگر فکر میکنه که یه روحی داری که در شب به این طرف اون طرف میره، باید بگیم که چجوری در ارتباط پیدا میکنه و چرا در روز ارتباط پیدا نمیکنه و چرا وقتی خواب هستین اگر دوز بیاد تو خونتون خونتون رو بزنه این روح خبردارتون نمیکنه. اگر همون اطراف هستش چرا به اون طرف دنیا میره ولی خبر نداره که تو اتاقتون چی داره میگذره. اعتقاد به وجود روح یا غیر فیزیکی بودن رویاهای خواب رو باید کنار گذاشت. تعبیر خواب فروید هم اکثرا ساختگی بوده، بیشتر داستاناش خودش ساخته و معلوم هم شده بعدن که ساخته ذهن خودش بوده تا اینکه واقعا مریض اون رو گزارش کرده باشن. و اکثر رویاهایی هم که مردم گزارش میدن محتویات که در ذهن میگذره باقی میمونه و بعداً بر اساس دلخواه‌های آدم این داستان سازی میکنه. نه تنها روی وجود نداره بلکه همه چیزهایی که در خواب اتفاق میفته کاملا فیزیکی هستن و میشه محتواشون رو کاملا عوض کرد. اگر شما شربت بنادریل بخورین خوابتون خیلی خوشتر میشه تا اینکه یه شب یه قرص ایندرال بخورین یا پروگرانال رو بخورین.
خانم خزر، شما پاسخی به این صحبت‌های آقای دکتر دارید؟ ایشون معتقد هستن که حتی خوابی که اکثرا آدم‌ها گزارش می‌کنن یه نوع داستان‌سازی هست که آدم‌ها می‌کنن. شما نکته‌ای دارین که بخواین اضافه بکنین به بحث؟
آقای دکتر پاکمارو ناامید کردن. ببینید، دانشمندان روانشناس معتقدن که ذهن خودآگاه ما انسان‌ها مثل یه جزیره‌ای که از درون دریای سر برافراشته و ما تنها یه بخشی بیرون اونه رو میبینیم، ولی قسمت پهناورش که ذهن ناخودآگاهه که اون من اصلی قرار داره و میتونه زندگی من رو کنترل کنه در زیر اون آب قرار داره. برای مثال یک خشمی که من 20 سال پیش در درونم بوده میتونم با دیدن یه صحنه مشابه اون رو دوباره تازه کنم، یا اینکه صورت یک مرد زورگویی که در زمان بچگی منو اذیت کرده میتونه در خواب من بیاد و در من استراب به وجود بیاد. من حالا براتون مثال میزنم. یکی از بیمارای من که یک خانه بود میگفت خواب دیدم که تنها نشسته بودم، داشتم به طرف خونم میرفتم، یه دفعه یه گرگ به من حمله میکنه، بعد پنجهشو در پشت من فرو میکنه و اون از شدت وحشت نمیدونه چیکار کنه و چطوری از دست اون گرگ فرار کنه و با وحشت از خواب بیدار میشه. من در جلسه روانکاوی متوجه شدم که اون خانوم از یک مریضی سختی داره رنج میبره و اون گرگ که در خواب بهش حمله کرده، پنجش رو در پشتش فرو کرده، در ذهن ناخودآگاهش در خوابش شاید که همین بیماریه که این نمیدونه که چطور ازش رهایی پیدا کنه. بنابراین استرابات ما در خواب میان خودشون رو به شکل این سمبول ها نشون میدن. همه چیز انسان ها فیزیکی نیستن. الان دانشمندان زیستشناس باور دارن که در دی‌ان‌ای یا اون عنصر تشکیل دهنده ژن‌های ما انسان‌ها یه چیزی وجود داره که به اون نیروی کشش به آینده میگن. میخوام ببینم اگر که ما همه چی فیزیکی هستش، این قدرت تفکر از کجا پیدا میشه؟ چه قدرتی در این ذره تخمک و اسپرمه که مشخص میکنه که من در دوران بلوغ چه حالتی خواهم داشت؟ چین و چروک‌های من از چه زمان شروع میشن؟ موهای من در چه زمان سفید میشن؟ و مرگ من در چه زمان اتفاق میافته؟ چرا من توانایی در برابر این تغییرات رو ندارم؟ من فقط نظارگرم. چرا انسانی که میتونه به کهکشانها دست پیدا کنه هنوز قدرت اینه نداره که زمان مرگش معین کنه؟ اگه همه چی فیزیکی هستش، پس جواب اینا چی هست؟ من میخوام آقای دکتر به من جواب بدن.
انسانها مثل بقیه طبیعت مسئول یک جبر لایه‌ای هستند که از سطح کائناتی از روز اول بیگ بنگ شروع شده و تا لحظه که لقاح پیدا می کنیم جبری هستش. کروموزوم ها و ژن هایی که نوزاد اولیه رو می سازن به طور جبری تعیین می شن، انتخابی درشون نیست. سرنوشت ما هم سرنوشت جبری هست که بازم با عواملی تعیین می شه که خارج از کنترلمون هست. تنها چیزی که تحت کنترلمون هست این هستش که مغزامونو تربیت کنیم، رویاهای خوابمون هم عوض کنیم. فرض بر این که
یک چیز خارق العاده در این جهان هست یا در وجود ما هست، یه دریای عمیقی هستش که ما مثل حباب روی اون هستیم. اینا فرضیات معنوی هستن که ارزش علمی ندارن و قابل بحثم نیستن.
آقای دکتر، فهمیدین که میشه محتوای خواب رو تغییر داد؟ چطور میشه محتوای خواب هاشون آدم رو تغییر بدن؟
کافی هستش که چند تا از این قرص‌های خواب رو امتحان کنید. شما بهشون بگین یه شربت بنادریل شب بخورن، کیفیت خواب عوض میشه. یه نفر که عادت نداره الکل مصرف کنه، شب الکل مصرف کنه و بخوابه، محتوای خوابش، رویای خوابش عوض. اکثر داروهایی که مصرف میکنیم در نورولوژی محتوای خواب رو عوض میکنن. اگر آدم مدیتیشن کنه قبل از خواب، خب خواباش آرومتر میشه. به این جهت کاملا محتوای خواب رو میشه به طریق شیمیایی عوضش کرد.
خب اینا درسته، برای اینکه اینا همه فلو انفلات مغز هست، ولی در علم روانشناسی فرق میکنه، چون روانشناسا بعضی وقتا در خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم سعی میکنن که اون خاطرات کودکی رو که در ذهن بیمارشون هست و اذیتش میکنه کمک کنن که اونا رو بکشن بیرون که بهبود پیدا کنه. روانشناس از این روش استفاده میکنه که افکار ناخودآگاه و رنج‌آور رو به زبان حال بیاره و بعد شروع کنه به تجزیه و تحلیل کردن، به روی خواب اون بیمار سعی کنه که بهش کمک کنه.
به نظر شما هم آقای دکتر با خواب ها میشه بیماری رو درمان کرد؟
تنها چیزی که من شنیدم علمی هستش این هستش که رویاهای خواب، حتی رویاهای وحشتناک و اضطراب‌آور، خودشون درمان کننده هستند. به خاطر اینکه در واقع اون مدارهایی که باید در روز فعالیت کنند و اضطراب ایجاد کنند یا وحشت ایجاد کنند، در شب اتفاق میفتند و فعال میشن. و در واقع وقتی که مغز بعضی شبکه‌هاشو به کار میندازه، تا یه مدت این شبکه‌ها قدرت خودشون رو از دست میدن و آرامش پیدا میکنن. این تنها چیز علمی هستش که من خبر دارم از درمانی که رویاهای خواب برای انسان ایجاد میکنن. بقیهش فقط در رابطه با سیستم حافظه‌ای است و روانشناسا واقعا بایستی از به کار بردن اصطلاح ناخودآگاه فرویدی دیگه دست بکشن، چون حتی در هیپنوزی که فرمودن در واقع زنده کردن حافظه گذشته مریض هست و اگه بتونین که حافظه هایی که خیلی قدیمی هستن و شبکه هاشون ضعیف شده با هیپنوز، یعنی با خارج کردن محرک های دیگه در واقع مغز رو تحریکش کنن که به انبار حافظه های قدیمیش دستیابی پیدا کنه، در واقع ناخودآگاه غیر فیزیکی هم وجود نداره، همین انبار حافظه آدم هست. بیشتر هم پزشکایی که هنوز دنبال رو فروید هستن هنوز هم از اصطلاح ناخودآگاه فرویدی استفاده میکنن که کاملا معنی خودش از دست داده. فروید اشتباه زیادی میکرد، نه از فیزیولوژی مغز خبر داشت، نه تصویربرداری های مغز رو از خواب دیده بود. به این تعبیر خواباش هم باید کاملا کنار گذاشت، با یه نظر علمی دوباره به خواب و رویاهای خواب نگاه کرد.
خانم دکتر خزایی، میخوام اگه در این مورد توضیح نهایی دارید بفرمایید و جنبندی شما بشنویم.
ببینید، در علم روانشناسی ما با انسان‌ها سر و کار داریم. انسان‌ها تمام مشکلاتی که در زندگی حالشون دارن همه از تجربیات تلخ گذشته‌شون سرچشمه می‌گیره و تمام اینها در ذهن ناخودآگاهشون جمع شده و وقتی که به یک مسئله برمیخورن و یه دفعه همه اونها زنده میشه، یک مسئله ناخوشایند. حالا ما چطور بیایم این تئوری رو کنار بگذاریم؟ انسان مضطرب رو ما چطوری بخوایم کمکش کنیم؟ میدونید انسان ها که همش از روی ساینس نیستن که از روی علم، چون ما انسان ها با امید زندگی میکنیم. علم روانشناسی میگه که در این جهان هستی هنوز خیلی چیزا و اسراری هست که ما انسان ها نمیدونیم چیه، علم هم نمیدونه. مهم اینه که انسان بتونه به خودش کمک کنه که در این مدت کوتاهی که در این کره زمین هست بتونه که در آرامش زندگی کنه و از این دردها و رنج‌ها خودش رو آزاد کنه.
و شما معتقد هستید که به انسان از طریق خوابهاش میشه کمک کرد؟
کاملا میشه کمک کرد، خوابها میتونن به ما کمک کنن.
سپاسگزارم. اجازه بدین که جنبندی آقای دکتر کیمیای اسدی رو بشنویم. میخوام که جنبندی شما روی این موضوع متمرکز باشه که آیا با خواب میشه که کار به خصوصی کرد و آدم ها باید روی خوابشون حساب به خصوصی بکنن، چون خیلی از آدم های معمولی در مورد خوابشون یک حساب ویژه‌ای باز میکنن، معتقد هستن که خواب هاشون آینده‌ای رو ممکنه که توضیح بده یا پیش بینی حتی تو خواب باشه. مواردی هم بوده گفتن که مثلا اتفاقی که افتاده از قبل خوابشو دیدن. آیا میتونید که روشن کنید برای این گروه که چقدر روی محتوای خواب هاشون میتونن حساب بکنن و اون رو برای خودشون یه موضوع مهم قلمداد کنن؟
در یک کلمه هیچی. ما با روان پزشکی روانشناسی اصلا هیچ گونه منازعه‌ای ندارم، ولی تعبیر خواب چیز کاملا موهومی هستش و در آوردن این سمبول ها کاملا ساختگیه. اصلا باید تعبیر خواب رو کنار گذاشت، مخصوصا مردم عادی باید کاملا به خوابشون اهمیت ندن، چون فیزیولوژیشون نمیتونن، پاتولوژیشون نمیدونن، آسیب شناسیشون نمیدونن. به این جهت اصلا بایستی کاملا تعبیر خواب و مردم عادی کنار بگذارن. من توی امریکا 30 سال دارم پرکتیس نورولوژی میکنم، یک نفر نیومده از خواباش حرف بزنه. حتی بعضی از ایرانی‌های خودمون که شهرت هم دارن ادعا میکنن که حتی تو رویاهای خوابشون خدا وارد میشه یا پیغمبر وارد میشه. اینا تمامشون خواسته های خود آدم هستش که در اون مرحله آخر خواب به صورت یه داستان در میاد و یه ادعا با ادعای پوچ، مخصوصا دیگه بیسوادهایی که از روانپزشکی و روانشناسی چیزی سرشون نمیشه شروع میکنن این خوابها رو تعبیر میکنن. توصیه شدید من این هستش که اصلا رویاهای خوابتون اهمیت ندیم و فراموششون کنید. خوابایی که تکرار میشه و به خاطر میمونه اونا بیماریزا هستن و اونا هم چیزایی نیستن که عمو و خاله و دایی و بابا بزرگ بتونن حل و فصلشون کنن یا تعبیرشون کنن. و تمام خوابایی هم که توی کتابای مقدس آمده همشون اسطوره هستن و بی‌معنی، یعنی فقط به خاطر اثبات حرف ادیان این حرفا رو درست کردن، هیچ کدومشون معنی نداره.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیای اسدی و دکتر مهرانگیز خزایی. این هفته در تابو میزبان شما بودیم.